حالا این دوست عزیزمون برای فرار از زلزله با خودروشون گازشو میگیرن و میرن. ما هم خودمون هر روز تو مترو وقتی قطار به ایسکا میرسه گازشو میگیریم و یه جور آمادگی بحران رو تجربه میکنیم. و البته با فشارهایی که موقع سوار و پیاده شدن در ایسکاها بهمون وارد میشه تحمل فشار آوار رو تمرین میکنیم. تازه نه یه ریشتر، نه دو ریشتر، ده ریشتر.
صدای نفس، صدای ضربان قلب، صدای ترافیک، ما به صداها توجه میکنیم. صدای شهر،
ممنون که با ما همراه بودید.
آها، قضای مورد علاقه من اینه، بیسکویت مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش و هضم بچه‌ها و بزرگترها.
ستاره 100، ستاره 2 مربع.
داری چی کار میکنی؟
دارم بسته اینترنت میگیرم. بله اینا معمولی نیستن ها.
یعنی چی معمولی نیستن؟
از اول آذر به مدت 3 ماه با خرید بسته های اینترنت همراه اول در قرعه کشی 60 کمک هزینه 50 میلیون تومانی خرید مسکن شرکت کنید. هر ماه 20 جایزه، به ازای خرید هر 100 تومان یک امتیاز. این بسته ها میلیونی هستند. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
میگن شادی دلیل نمیخواد. چرا نمیخواد؟ خوبش هم میخواد. یکی از راه‌های شاد شدن همراه شدن با تهران منه.
آدم ها بیاین دوباره خونه عشق و بسازی، نذارین تو این دو روزه دل به قصه ها ببازی. آدم ها زندگی سخت نیست، این دیگه تقدیر و بخت نیست. تو کبیرم میشه گل کاش وقتی حتی یه درخت نیست. با یه لبخند صمیمی مهربونی دوباره میشه وقت نامیدی عبر معجزه بباره.
یک عصر جدید شاد و پر انرژی در تهران من. بله، یکی از راه‌های شاد شدن همراه شدن با تهران من. تهران من، تو فوق‌العاده‌ای.
8:34. ورزشگاه تهران من. در رادیو تهران با محمد امیر. شب
البته امروز به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام، شب بخیر آقای محمد میر، درود بر شما.
به نام خدای بزرگ، خیلی متشکرم خانم بزرگی. سلام به شما و همه همکاران و همه شنوندگانی که همراه ما هستن. عذرخواهی میکنم اگه در استودیو نیستم، ببخشید.
ولی من شما جاتون خالی تلاش
میکنم که تازه ترین رویدادهای ورزشی رو به گوش مخاطبان ورزشی برنامه برسونم و در جریان قرار بگیرم. من در خدمتتون هستم.
بزرگوارید خواهش میکنم، گوش خواهیم کرد.
قاعدتا خبر اول یا موضوع داغی که میتونیم در موردش صحبت کنیم در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون هست که در نهایت کمپ اسفایر در قطر رو ترک کرد و اومد وارد کشور میزبان 17 دوره جام ملت‌های آسیا شد، یعنی در امارات در ابوظبی در هتل محل اقامتش اسکان پیدا کرد. امروز تیم ملی فوتبال کشورمون به همراه خبرنگاران و اعضای پشتیبانی از با هواپیما اومدن، با هواپیمای اختصاصی یکی از شرکت‌های داخلی اومدن در جزیره کیش، نیم ساعتی اونجا ماندن و بعد البته مراسم بدرقه برگزار نشد، فقط برای کار اداری و پروازی و بعدش از جزیره کیش به امارات سفر کردن و در نهایت هم وارد امارات شدن و در هتل محل اقامتشون اسکان پیدا کردن و باید تمرینات در نظر گرفته کادر فنی رو پیگیری کنن تا در نهایت رقابت‌هایی که روز شنبه شروع میشه و دوشنبه هم که بازی اول ما خواهد بود با یمن آماده این دور از رقابت‌ها بشن. از حاشیه‌هاش هم میتونم بگم که بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمون به همراه کادر فنی با لباس‌های رسمی با کت‌شلواری که براشون دوخته بودن، کت‌شلوارای خیلی قشنگی، هم جذب هم مدرن هم سر و شکل درست حسابی، حالا حتی میتونم بگم بهتر از جام جهانی طراحیشون و البته در رنگ بندی هم تفاوت‌های وجود داشت، مثلا کت تک و شلوار هم متفاوت بود با توجه به اینکه ما در جام جهانی کت شلوارمون یه رنگ بود برای بازیکن‌ها، ولی در نهایت خیلی شیک و مرتب آمدند و در امارات فرود اومد پروازشون و در هتلشون استقرار پیدا کردن. خب اشکان دژاتی هم از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال کشورمون با خدمه خوشوبش کرد، عکس یادگاری گرفتن ملی پوشان و در نهایت به همراه خبرنگاران وارد امارات شدن. از دیگر اتفاقات مربوط به جام ملت‌ها که به فوتبال هم ارتباط پیدا میکنه، آقای قدوس، سامان قدوس بازیکنی است که ما خیلی میتونیم روش حساب کنیم، بازیکن تیم آمیان فرانسه است که در تیم منتخب لژیونرهای جام ملت‌های آسیا از طرف رسانه‌های خارجی قرار گرفته. و از دیگر اتفاقات جالب میتونیم در مورد این صحبت کنیم که یک مربی جدید به کادر فنی تیم ملی اضافه شده که آقای کیروش خواسته که مربی بیاد، مربی استرالیایی هست به تازگی در کنار تیم و حضور داره و دستورات تاکتیکی و مسائل فنی رو منتقل میکنه. این هم تازه ترین خبر هست از تیم ملی فوتبال کشورمون. و همینطور باید بگم که مربی یمن یا اعضای کادر فنی گفتن که ایران کاندیدای قهرمانی هست، نقاط قوت و ضعف ایران رو رصد کردیم، میدونیم که بازی اول بازی سختی خواهد بود اما امیدواریم که بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم. یه سری صحبت‌ها از طرف آقای شفر سماربی که من استقبال منتشر شده بود با یک روزنامه یا یک خبرگزاری خارجی اماراتی که در این صحبت آقای شفر اشاره می‌کنه که قهرمان قطعی این رقابت‌ها ژاپن، کاشیما تونس برتر باشه از تیم پرسپولیس. تا موضوعاتی از این دست که بلافاصله آقای شفر در گفتگو با سایر طرفدار باشگاه استقلال این موضوع رو تکذیب کرد و گفت اصلا من همچین مساوی انجام ندادم، همه این حرفا خیالیه و اتفاقا ایران اولین کاندیدای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا خواهد بود. من مطمئنم که ایران میتونه عملکرد خوبی داشته باشه. این نکته رو گفتم، شاید یه سری از هواداران استقلال در جریان نباشن یا بگن که چرا شفری اصلا هواداره تیمای دیگه هوادار تیم ملی، ولی شفری این موضوع رو تکذیب کرده. از دیگر اتفاقات ورزشی مهم باز به فوتبال باید اشاره کنم، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان هم یک جلسه محروم شده با توجه به اینکه آقای برانکو هم محروم شده بود پیش از این، حالا آقای قلعه‌نویی در آغاز نیم فصل دوم یک جلسه از همراهی تیمش محروم میشه و نمیتونه روی نیمکت باشه به خاطر داستان‌های مربوط به حوزه داوری، مسائلی که وجود داشته، انتقادها و جنجالایی که بوده. آقای قلعه‌نویی هم سرمربی تیم سپاهان هم محروم شد. اما در ادامه خبرها اشاره داشته باشم به اینکه وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک خانم بزرگی امروز رفتم به خانه کشتی و دیدار داشتم با کشتیگیرا، با آقای بنا صحبت کردن و کادرش، با آقای محمدی صحبت کردن و کادرش و در کشتی فرنگی آزاد وزیر ورزش صحبت کرده، گفته که کشتی ورزش اول ماست، تلاش میکنیم در بهترین شرایط باشه، امیدواریم در المپیک آینده عملکرد خوبی داشته باشن و در مورد تیم ملی هم گفتن که انتظار داریم عملکرد خوبی تیم ملی داشته باشه و ما هم براشون دعا میکنیم. نمیدونم وقت دارم باز خبر بگم؟
اگر خیلی خبر مهمی هست شاید کمتر از یک دقیقه فرصت باشه.
علی قربانی مهاجم سابق تیم استقلال در فصل نقل انتقالات و این دوره‌ای که هستیم و تا نیم فصل دوم به تیم سپاهان پیوسته، علی قربانی رفتش لژیونر شد اما در کرواسی ولی برگشته و حالا لحظات پیش قراردادش رو با تیم سپاهان امضا کرد و در کنار تیم سپاهان خواهد بود. این مهمترین خبری هست که در موردش گفتم که شنوندگان در جریان باشن.
بسیار سپاسگزارم. درود بر شما. ممنون. زنده باشید. شبتون بخیر آقای میر. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. به ما امروز گفتید و برامون نوشتید که وقتی میرید بیرون کلید خونهتون رو حاضرید به کی بدید و چرا.
میثم دردشان پورم همچنان در کنار شما و شنونده های گل و دوست داشتنی تهران.
درود بر شما.
حضورتون اعلام بکنم که اعتماد تو رازداری خیلی مهمه.
خیلی
واقعا. بله. مثلا من یه رازی دارم میرم بله. به یه نفری که اعتماد دارم میگم.
بله.
بعد میگم که یه چیزی بهت میگم بهشگی نکن. میگه باشه. بعد طرف میره رازتو به یکی دیگه میگه.
بعد بده.
آره بعدش هم میگه فقط به کسی نگی یا اونم میگه باشه. بعد نفر دوم میره به نفر سوم میگه. همینجوری ادامه پیدا میکنه. یه جوری میشه که دیگه تو وقتی وارد جمع دوستات میشی همه به هم دیگه میگن اوه میثم اومد بهش نگی.
تا این دیگه به خودت فرق.
من واقعا نمیفهمم یه نفر به یه نفر میگی میتونم بهت اعتماد کنم یه رازی رو بهت بگم انتظار مثلا داری برگره بهت بگه که نه به من نگو من یه آدم عوضی و دهلقم میرم به همه میگم.
نه خب قاعدتا
نگو دیگه.
اصلا نباید بگی از
نگو دیگه.
باش چیکار کنی؟
نگو دیگه.
چی؟
نگو دیگه.
باش.
فرگزه دروازی راهنده سرویس صدا و سیما. من کلید خونم اگه میخوام بدم میدم دست دختر عزیزم هم کارهای مادرشون میکنم یه نهار یه شامی براشون درست میکنم. با تشکر برنامه خوبه.
احمد خدا حفظتون کنه هم شما رو که نزدیک و همکارید و هم دختر و خانواده عزیزتون رو. به 3094 پیام دادن. آقای رضا کامیارفر نوشتن زیر گلدون چون دست و پا نداره. ایشون از جنبنده ها مثل که هراس دارن خیلی ندیدن.
کلید خونه رو فقط به تنها دوستم هادی که نزدیک 12 سال از با هم توی تصمیم میسپارم چون واقعا بهش مطمئن هستم. ممنون از برنامه‌تون. آبدی پدر باران.
درود به شما آقای آبدی. خیلی متشکرم. اما در فضای مجازی نمیدونم که چقدر اعتماد وجود داره و هست و جاری و ساریست. بشنویم ببینیم.
من اهل فضای مجازیم، نه که اونجا به دنیا اومده باشم و نه، ولی یه جورایی تو فضای مجازی زندگی میکنم. دنبال کننده من باشید به آدرس مجازیگرام. عرضم به حضورتون که تا حالا از این پیجای فضای مجازی خرید کردین؟ اگه بله آفرین، شما اعتماد کردین. بعد دیدین قشنگ دونه دونه عکس جنساشونو میذارن از زوایای مختلف، یعنی قشنگ انگار خودت اونجایی داری میبینی چی میخری. بعد با خیال راحت و بدون دغدغه وقت داری هر چقدر که دلت میخواد جنسا رو نگاه کنی، مقایسه کنی با هم. هیچ فشاری هم بالا سرت نیست، هیچکی هم نیست بگه چی میخوای بفرمایید. این چه اخلاقی فروشنده های فضای واقعی دارن آخه. نمیذارن مشتری دو دقیقه نگاه کنه، سری باید انتخاب کنه. بعد تازه تا اون دوتای اول که بهشون بگی بیارم ببینی اوکیان، از سومی به بعد بگی بیاره ببینی اخماشون میره تو هم. خب به خاطر همین اخلاقتونه که مردم اینترنتی خرید میکنن دیگه. حالا قبلا تو فضای مجازی مردم درگیر این بودن که به فروشگاه ها اعتماد کنن یا نکنن. جدیدن اینجوری شده که فروشگاه ها باید حواسشون رو جمع کنن، چون بعضی ها یاد گرفتن نون هنر دستشون رو تو فتوشاپ بخورن و فیش های واریزی رو دستکاری کنن جای فیش واریز واقعی تحویل فروشنده ای بنده خدا بدن. راستی تا حالا شده رفیقتون بگه یه دقیقه یوزر رو پس پیجتو بده کار دارم نمیخوام معلوم شه منم؟ بعد شما دادین یا مقاومت کردین؟ یه عده میگن بستگی به طرفش داره. اینا با پیجشون مثل ویلای شمال باباشون برخورد میکنن، میدن رفقا هم کیفشو بکنن. اینا هم میتونن همونایی باشن که ریگی به کفششون نیست، همونایی که پیج چرا خاموش دارن، که در صورت دوم خیلی راحت‌تر پیجشون رو در اختیار دوستاشون قرار میدن. خلاصه که تو فضای مجازی اعتماد به طور خاصی در جریانه. فضای مجازیتون شاد.
رادیو تهران، تهران من.
چشمامو ببینش به من، هی بگوش همی چشمامو ببینش، با اینش یه کاری کن و دردامو بگیرش. رسیدش دلت باز به قلب من عاشق، نمیشه تو چشمای تو این عشقا ندیدش.
دقیقه 38 ثانیه تهران من از رادیو تهران تقدیمتون میشه. امروز همچنان درباره اعتماد حرف میزنیم.
با
سلام عرض میکنم خدمت همه همپرسه‌ای عزیز. مهدی مجنونی هستم و دعوت میکنم که چند دقیقه پرسه بزنید با من در عالم فرهنگ و هنر. سلام خانم بزرگی.
سلام به شما جای.
شب شما بخیر. 12 دی ماه 1397. سلام میکنم به همه همپرسه‌ای خوب و دوست داشتنیمون که الان قطعا خیلی هاشون ترافیکن. منم همین الان از همین ترافیک اومدم، یعنی چیزی بالغ بر یک ساعت بله یک ساعت در ترافیک بودم تا برسم و درک میکنم کاملا که میتونم اعصابشون خورد بشه گاهی اوقات. بعضی پلیس های دوستان دوست پلیسمون که هستن شبا که ما خوابیدیم و پلیس بیداره، بعضی راه ها رو میبندن بعد فراموش میکنن که باد باز کنن. فکر کنم مثلا من خودم امروز دچار همین موضوع شدیم، یعنی با یه عده‌ای که در کنار هم بودیم، یه آقا پلیسی بسته بود یه مسیری رو، بعد گوشاش هم احتمالا نمیشنید چون مثلا هر کی میگه آقا چرا باز نمیکنی، بوق میزدن مثلا 10 دقیقه مگه میشه یه مسیر رو بست؟ به هیچ دلیل مثلا قانع کننده هم نبود چون مسیر مشخص بود جلومون چه خبر. بعدش چی میخوام بگم که این ترافیک ها رو ایجاد نکنید، اعصاب همپرسه‌ای های ما رو خورد نکنید.
چهارشنبه ها جنوبی مجرم میگن ترافیک معمولا بیشتر جالب. مسیری که من امروز میومدم در ساعت همیشگی مسیر خلوتی بود و من شگفت زده این مسیر اومدم که چقدر به نسبت اتفاقان روزهای دیگر هفته در همین ساعت خلوته. حالا مثل این که ولی ترافیک به ساعت دیرتر منتقل شده.
آره قطعا همینطوره، ترافیک خورده آره جا به جا شده.
دلی.
من یه نکته رو بگم، درسته ما رادیو تهرانیم، امروز که من از خواب بلند شدم دیدم همه 12 دی ماه رو به من تبریک گفتم، فرستادن 12 دیت مبارک. بعد گفتم چه خبره 12 دی من چرا باید مبارک باشه؟ مرور کردم خبرها رو دیدم که روز رشته 12 دی.
خب پس مبارک بشه سلامت باشه.
که گویا دلیل نامگذاری این رفتم پیدا کنم که چرا واقعا 12 دی چه مناسبت داره روز رشته. 457 سال پیش گویا رشت به عنوان مرکز حالا اقتصادی و سیاسی و همه چی گیلان انتخاب شده.
عجب.
و حالا چند سالی هست که این روز رو به عنوان روز رشت نامگذاری کردن، حالا ویژه برنامه‌هایی هم احتمالاً در خود رشت برگزار میشه. این رو گفتم که در کنارش خبر دیگری رو بگم که خانه پدری هوشنگ ابتهاج در رشت در معرض تخریب قرار گرفته.
بله،
اینو آره مسئولین محترم در روز رشت لطفاً به داد این آثار تاریخی برسن که ارزشمند هستن. به همه رشتی های عزیز، گیلک های عزیز هم که در تهران صدای ما رو میشنون و یا حتی در اقصا نقاط کشور عزیزمون، تبریک میگیم این روزو.
البته به دوستداران شهر رشت.
بله این رو هم باید تاکید.
بله چون دوستداران خیلی خیلی خاصی داره رشت.
درست. خب بریم سراغ چند خبر سینمایی. یه خبر در حوزه هنرهای تجسمی دارم و یه خبرم یه حاشیه هایی هم هست که امروز بیشتر خبرامون هم حاشیه‌ای خواهد بود. اولا که عرض بکنم جشنواره فیلم فجر که این روزها دیگه خیلی داغ شده، منم در طول این هفته تون دو روزی که در خدمتون بودم عرض کردم خدمتون، یه خبری منتشر شد مبنی بر این که 2 روز در طول جشنواره تعطیل خواهد بود به دلیل ایام فاطمیه.
بله.
و اون 2 روز هم 19 و 20 بهمن ماه هستش. جشنواره برخلاف سال گذشته که از 12 آغاز میشد تا 22، امسال از 10 شروع میشه تا 22 و اون 2 روز زودتره که شروع میشه به خاطر اون 2 روز تعطیلی هستش که
بله.
اتفاق افتاده و 22 بهمن ماه هم اختتامیه جشنواره فیلم فجر رو خواهیم داشت. این خبر رو مسعود نجفی اعلام کرده و من هرچی امروز تلاش کردم که مسعود رو پیدا بکنم، میدونم که سرش خیلی شلوغه، متاسفانه پیداش نکردم. مدیر روابط عمومی جشنواره است، میخواستم باش گفتگو کنم و خبرها رو بگیرم، متاسفانه نشد که در این دقیقه و این ساعت با او گفتگو بکنم. یه فیلم دیگه هم از جشنواره 37 انصراف داد، فیلم ما همه با هم هستیم از کمال تبریزی بود. یه نکته جالبی در این فیلم هست، یه رد پای توش هست که حالا اصلا هیچ ارتباطی نداره، الان جنجالی ایجاد نشه که بگیم. در هر دوتا فیلمی که هم رحمان 1400 و هم مهران مدیری و هم محمد رضا گلزار جز بازیگرها هستند و این دوتا فیلم انصراف داده، حالا نمیدونم البته در فیلم ما همه با هم هستیم لیلا حاتمی، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مانی حقیقی، جواد عزتی، سروش صحت، حسن معجونی، مهران غفوریان، سیروس گرجستانی، علی شادمان، رضا ناجی و و و خیلی از هنرپیشه‌های شناخته شده ایفای نقش کردند. ولی خب همه این ایفای نقش‌ها در جشنواره هیچ ایفای نقشی نخواهند داشت و انصراف دادن در کنار فیلم آقای دهنمکی زندانی ها.
بله.
که البته پستی هم منتشر کردن گفتن که در رسانه ها بد جوری منتشر شده که انگار که ما با جشنواره مشکل داریم. نه، ما جشنواره مشکل نداریم، همون دلیلی که من عرض کردم به خاطر فضای فیلم و اینها که یه مقداری از زمان جلوتر هست و حالا تو مسابقه و اینها ممکنه که دیده نشه انصراف دادند. این خبر انصراف جشنواره یه خبر خیلی خوشایند برای خود من هست و خیلی منتظرم که فیلم دیگر صفی یزدانیان رو که سازنده در دنیای تو ساعت چند است بود.
بله.
که اون فیلم هم در رشت بود اتفاقا.
بله.
قرار هست که با کریستوف رضایی دوباره همکاری بکنه. بله. برای موسیقی فیلم جدیدش به نام بله ناگهان درخت رو که قرار هست کار بکنه. تهیه کنندگیش هم پیمان معادی به عهده داشته که خودش هم در این فیلم بازی میکنه و همراه سرکار خانم مهناز افشار، سیامک سفری، شقایق دهخان، مهراب قاسمخانی، پانتا پناهی ها و دیگر بازیگران. ناگهان درخت هم روزهای پایانیه دیگه مراحل فنی شو طی میکنه. نمیدونم در جشنواره حضور خواهد داشت یا نه. خیلی ها در زیر اون پست نوشتن بی صبرانه منتظریم که اون تجربه شیرین در دنیای تو ساعت چند است برامون تکرار بشه. شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران نخستین سالانه خودش رو با نام فرصت قرار هست که به منظور همراهی با انجمنها و هنرمندان تجسمی ایران برگزار بکنه از 14 یعنی از جمعه پس فردا تا 28 دی ماه در گالری های خانه هنرمندان ایران و سالن استاد امیرخانی که از خوشنویسان و تصویرگران و سفالگران و عکاسان و همه هنرمندان تجسمی دعوت شده و اینجا کارهاشون اجرا خواهد شد در گالری های هفتگانه خانه هنرمندان. حدود 190 اثر هست. علاقمندان به هنرهای تجسمی در بخش‌های مختلف قطعا این فرصت تماشای نمایشگاه فرصت رو از دست ندن. جمعه 14 دی هم ساعت 5 عصر افتتاح خواهد شد و تا 28 دی ماه در خانه هنرمندان که میدونن دیگه انتهای خیابان موسوی هست میتونن که بله میتونن برن اونجا تماشا بکنن. بخش حاشیه‌های امروز رو من اسمش یعنی امشب رو اسمش رو گذاشتم چقدر خوبیم ما چقدر خوبترن اونا. یعنی این اصطلاحی که عادل فردوسی پور توی فوتبال گزارش فوتبال ایران آرژانتین باب کرد که چقدر خوبیم ما، حالا چقدر خوبترن اونا. حالا اونا کیان؟ من چند نمونه رو خدمتتون عرض
مربوط به
حاشیه‌های مختلفی
بله.
یکی هستش که ما دیگه جدیدن خیلی برامون عادی شده که سلاطین مختلف دستگیر میشن، از سلاطین مثلا سلطان سکه بله. و سلطان چیزهای دیگر دلار و ارز و اینها، سلطان کاغذ هم به تازگی دستگیر شدند و این خبر رو منتشر شد در تلویزیون که ایشون یه ارز دولتی رو دریافت کردند و کاغذهایی که حالا آوردن با اون نرخ توضیح نکردن یا حتی از اون ارز استفاده دیگری کردن. مثلا شما میری ارز 4200 تومانی میگیری و میای بازار مثلا چهارراه استانبول میفروشی، قرار بود کاغذ وارد کنی ولی مثلا میای میفروشی کاغذ دلار در واقع دستتو میگیره، اینجوری کاغذ ریالی میشه با قیمت خیلی بالاتر. اما نکته جالبتر اینه که معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی آقای محمد سلطانی فر واکنش نشون دادن به این موضوع و گفتن که خب بگین لااقل اسم این سلطان کاغذ که ما هم بشناسیمش، بالاخره احتمالاً ما باید بشناسیمش دیگه چون ما هم خیلی
بله.
شکایت کردیم، خیلی مشکل داریم و اینها. اما هنوز که هنوزه این اتفاق نیفتاده. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران
بله.
گفتن 16 نفر رو دستگیر کردند که حالا باید ببینیم اسمشون گفته میشه یا نه. ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان هست که البته اون زمان 1700 میلیارد تومان میشده، احتمالاً نمیدونم الان با این دلار چقدر میشه. به هر حال که داره تعداد سلطان ها زیاد میشه، سلطان کاغذ هم بهش اضافه شد.
سلطان بخش فرهنگی بودن، اونا سلطانی در بخش اقتصادی قسمت دیگه بودن. جالبه. بعد در بود.
خب وقت کم هست، من بگم که برخی از نمایندگان مجلس رفتن فیلم سینمایی مارموز کمال تبریزی رو دیدن.
بله.
و واکنش های جالبی هم داشتن. خب این فیلم بازم از اون فیلم های طنزی هستش که آقای تبریزی ساخته و مثل اینکه به دنیای سیاست رو، من هنوز فیلم رو ندیدم، به دنیای سیاست یه مقداری بند کردن. باز هم آقای علی مطهری گفتن که این موضوع، یعنی در واقع این فیلم، نقاط مثبت و منفی داشته. بعضی صحنه‌های فیلم هم جذاب بوده و نمایش چون این فیلم های گفته باعث نشاط در جامعه میشه. اصلا فکر کنم به انتقادهای اون فیلم زیاد کاری نداره.